صبح شما بخیر بینندگان محترم، همراه هستید با بخش خبری ساعت 10 از شبکه خبر. آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی از ساعت 22 امشب به مدت 3 شبانه روز در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم ملت شریف ایران و همه اقشار دعوت کرد با حضور گسترده در این آیین وداع بار دیگر جلوه‌ای با شکوه از وحدت ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان این مرز و بوم را به نمایش بگذارند. در این اطلاعیه تأکید شده بی‌تردید پیام این حضور میلیونی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران تنین انداز خواهد شد و به دوستان امید و به بدخواهان هشداری روشن خواهد داد که راه مقاومت، عدالت خواهی و پیشرفت با شهادت متوقف نمی شود و پرچم عزت این ملت به دست نسلهای مؤمن و انقلابی برافراشته خواهد ماند.
شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله. شهید در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسید. شهید مظهر ایمان صادقه.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه. این همون قضى نحبه. شهید مظهر ایمان صادقه. شهید مظهر صداقت. مظهر عمل صالح. چه عملی؟ اسلحه از رفتن در راه خدا و تقدیم کردن همه وجود خود، همه هستی خود به این راه. ایمان صادق، عمل صالح، این جنبه دینی که حالا در همین کلمات کوتاه دنیایی از معارف نهفته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز موج 17 عملیات وعده صادق 4 خبر داد. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعتی قبل موج 17 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا رسول الله صلوات الله علیه با شلیک بیش از 40 فروند موشک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت اهداف آمریکایی صهیونیستی انجام شد. در پی حملات وحشیانه صهیونی آمریکایی دیروز منطقه مسکونی تقاطع خیابان مطهری و شریعتی مورد اصابت قرار گرفت.
از تخریب ساختمان‌های مسکونی تا رستوران و مراکز کسب و کار مردم، تصاویری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در خیابان‌های تهران.
همونطور که مشاهده می‌کنید اینجا هم خونه‌های شخصی مردم هست که حالا معلوم نیست تخلیه شده بوده در زمان موشکباران یا اینکه شهروندان داخلش بودند. ببینید کامل تخریب شده. اینجا خیابون ترکمنستان تهران هست.
دیروز ساعت 2-3 بعد از ظهر بودش، 3 تا انفجار رخ دادش.
آقای کوهنی یکی از کارکنان رستوران تخریب شده حالا حرف‌ها دارد.
حرف ما مردم اینه که براشون فرقی نمی‌کنه نظامی و غیر نظامی.
از صاحب رستوران که شهید شده؟
صاحب کل رستوران شهیده حاج خانم طریقت به رحمت خدا رفتن.
همینجا حضور داشتن؟
بله بله. و سه تا از کارکنایی که به رحمت خدا رفتن.
تا رفیقی که دیگر نیست و خودروی او در خیابان باقی مانده.
بنده خدا هنوز قصه‌ش هم تمام نشده بودش، گرفته بودش. یه بچه دومایی خدا بهش به سر داده بودش که عمرش به دنیا نبود و شهید شدش. شهید آرش خباز.
ما اون پایین اول یه صدا اومد، اومدیم دور میدون، بعد یه بنده خدای اونجا افتاده بود زمین، پاش شکسته بود. حواس اون به اون بود، یه دفعه اینجا انفجار ایجاد شد. سنگای انقدی تا دور میدون اومد.
اینم خودروهای شخصی مردم هست که یا کنار خیابون پارک بوده یا در حال تردد بودن که کامل تخریب شده.
شهید خودمون تو این ماشین رهگذر بوده، شهید شده.
خودشون تنها بودن؟
بله خود.
چند سالشون بوده؟
متولد 75 بوده.
حالا در خیابان‌های تهران آثاری از جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا بر جای مانده.
کلانتری اینا رو هم زدن، بعضی‌هاشون شهید شدن، مدرسه رو زدن. اینا واقعا نمی‌دونم چرا آخه؟
اینا دروغگوان. نه همش اینا کن شما. زن بچه مردم چه گناهی کردن؟
یه جوری شد بچه‌م دیشب تا صبح اصلا خواب نمی‌شد.
رژیم صهیونیستی رحم نمی‌کنه. شما غزه رو دیدین چیکار کردن؟ سوریه رو دید چیکار کردن؟
و آنچه این مردم را کنار هم نگه می‌دارن ایستادگی و همدلیست.
فقط ایستادگی و مبارزه با صهیونیست.
مردم خودشون هوشیار باشن.
حرفتون با نیروهای مسلحمون که دارن جانان مقاومت می‌کنن.
انتقام بگیرن. انتقام رهبر اونو بگیرن.
ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ علیه ایران و افزایش بهای انرژی ممکن است چشمانداز اقتصاد جهانی را تیره کند. دن کاتس، معاون صندوق بین المللی پول، با اشاره به افزایش بهای نفت و گاز در روزهای اخیر افزود اختلال در بخش انرژی تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی از جمله تورم و رشد اقتصادی خواهد داشت. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، نیز گفت که جنگ علیه ایران به اقتصادهای ما آسیب می‌زند و ابراز امیدواری کرد که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسرع وقت به پایان برسد. در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، شماری از تأسیسات نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس تعطیل یا تعلیق شدند. ایران به دنبال حمله به آمریکا در خاورمیانه نبود. نماینده پارلمان انگلیس با خطاب قرار دادن نخست وزیر این کشور گفت هیچ اطلاعاتی که نشان دهنده یک تهدید قریب الوقوع باشد وجود نداشت، اما اسرائیل به ایران حمله کرد و بیش از 100 دانش آموز را در یک مدرسه کشت.
Staff were told on Sunday that Iran was not planning to strike American forces or bases unless Israel attacked Iran first. In other words, there was no intelligence indicating an imminent threat. Yet we've already seen preemptive strikes attacking a girls' school, killing over 100 children. This has been condemned by UNESCO as a grave violation of humanitarian law, yet the Prime Minister didn't bother to mention it. Continuing such actions is unlawful. Allowing them to take place from UK bases is unlawful. So I ask the Prime Minister, is the genocide of the Palestinian people not enough for this Labour government? Is he proud to be another Labour Prime Minister, obediently following Washington into yet another illegal war in the Middle East, making us all less safe? And finally, how much does he enjoy being Donald Trump's poodle?
ادامه خبرها. رئیس پلیس راهور فراجا از رفع انسداد و محدودیت در تمامی جاده‌های کشور خبر داد و گفت از ساعتی قبل و پس از تخلیه بار ترافیکی، تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به صورت دو طرفه برقرار شده و عبور و مرور به شکل عادی و روان در جریان است. به گفته سردار کرمی اسد، در محورهای حراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت نیز ترافیک خاصی مشاهده نمی شود و تردد بدون مشکل در حال انجام است. رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین گفت تنها برخی محورهای غیر شریانی به علت انسدادهای فصلی مسدود هستند. هیچ کمبودی در تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای تولیدی گفت با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور، تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی به صورت مستمر در جریان است.
تولید و تامین کالاها بیوقفه ادامه دارد. کارگران و متخصصان در واحدهای تولیدی هم تمام قد در سنگر تولید ایستادند و مشغول کارند.
داریم کارمون رو انجام میدیم.
دو شیفت هم داریم کار میکنیم.
کارمون رو میکنیم با قدرت ادامه میدیم.
دشمن فکر نکنه ما صحنه رو خالی کردیم.
ما اومدیم سر کار ثابت کنیم که تولید از کارش وای نمیسته و ما همچنان داریم تولید میکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع موانع تولید از واحدهای صنعتی بازدید کردند.
در این بازدیدها وزیر سمت بر تداوم جریان تولید کالاها تاکید کرد.
تعمیداتی که برای استانها و برای کل شهرک های صنعتی که الان ما در داخل یکی از شهرک های صنعتی بزرگ هستیم باید دیده میشد، همه اینا دیده شده. هماهنگی لازم با گمرک، با سازمانهایی که زی مدخل هستن مثل بانک مرکزی و کسانی که باید کمک کنن به ترخیص اجناس مورد نیاز، اینها داره ادامه پیدا میکنه.
تا به الان هیچ مشکلی از لحاظ خدمات رسانی در زمینه حوزه تامین انرژی بر واحدهای صنعتی و دیگر مسائل مرتبط الحمدلله نداشتیم.
به لحاظ تامین مواد اولیه داخلیمون که مواد پتروشیمی و سایر موارد هستش فعلا در اختیار ما قرار داده میشه.
مجموعاً حدوداً 15 واحد صنعتی آسیب دیدن که انشالله اینا رو هم کمک میکنیم به زودی بتونن به خط تولید برگردن.
همه تلاش میکنن تا موانع تولید به حداقل برسد تا واحدهای تولیدی هم با کمترین دغدغه تولید را ادامه دهند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبرها رأس ساعت 11 تقدیم حضورتون خواهد شد.
خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
درود بر شما مردم قهرمان ایران، درود بر شما ایرانیان مدافع این حرم مقدس. مصلا از امشب میزبان شماست، میزبان خیل بیشمار شما ملت شهید پرور. همه می آییم. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران خبر داد از امشب ساعت 22 مصلای امام خمینی رحمت الله علیه پذیرای مردم عاشق رهبر است. از امشب به مدت 3 شبانه روز این مراسم در مصلا برگزار خواهد شد. مراسم بدرقه و وداع با پیکر مطهر امام شهیدمان شهید سید علی خامنه ای. 3 شبانه روز می آییم با تو وداع می کنیم رهبرا. برای تشییع هم در حال برنامه ریزی هستیم که اطلاع رسانی خواهد شد.
و شباب یحزمکم بطلقته مترقبا وعدا سماویا. الله حلم ابلیس بجنته، یا حلم ابلیس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤیا.
همراه میشیم با بخشی از صحبت های جناب آقای دکتر کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
همچنان ادامه داره و برقراره.
من خدمتتون عرض کنم که در این حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونی و آمریکا تمام قواعد بین المللی را زیر پا گذاشتن، کنوانسیون های ژنو و الحاقیه های اون را زیر پا گذاشتن. به طور مثال براتون عرض بکنم که در یک مرحله در جوار بیمارستان ولیعصر عجل الله، بیمارستان سوان سوختگی، بیمارستان خاتم الانبیا، مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر، ساختمان صلح هلال احمر، مرکز نگهداری معلولین بهزیستی، شیرخوارگاه آمنه، بیمارستان شهید رجایی و مرکز ورزشی قدیر بیش از 15 موشک اصابت کرد که باعث خسارت خیلی زیادی به مرکز درمانی شد و چند مرکز درمانی الان تعطیل شده تو این قسمت ها به خاطر آسیب هایی که وارد کردن. برخی از بیمارانی که در این بیمارستان ها برای درمان حضور داشتن و تحت درمان بودن مجروح شدن و اضافه بر درمانشون بیماریشون بس مجروحیت هم بهش اضافه شد. ایجاد رعب و وحشتی که برای کادر درمان ایجاد شده بود مصداق کامل نقض حقوق بشر دوستانه است. اضافه بر اون حمله به مدرسه مینا و حمله به مدرسه دیگه که انجام شد، اینا همه مدرسه ابتدایی امام رضا آب یک، اینا شهدای زیادی رو از کودکان خردسال و معصوم رو مشاهده بودیم که صراحتا نقض حقوق بشر دوستان است. منازل مسکونی که مورد هدف قرار میگیره، صدا سیما که مورد هدف قرار میگیره و پاسگاه‌های یعنی مراکز پلیس ترافیک ما که مورد هدف قرار میگیره، اینا همه نقض حقوق بشر دوستان است. بیمارستان گاندی که حتی بیماران و نوزادانی که در بخش مراقبت‌های ویژه قرار داشتن، مادران بارداری که در بیمارستان‌ها حضور داشتن، همه اینا آسیب دیدن و ما مجبور شدیم بیماران بیمارستان گاندی هم منتقل بکنیم به بیمارستان دیگه به خاطر تخریبی که ایجاد شده بود. و پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در استان لرستان و استان کرمانشاه مورد اصابت مستقیم قرار گرفته و آسیب دیده، چند نفر از همکاران ما مجروح شدن. از این دست جنایت ها داره انجام میشه، یعنی هیچ خطوطی براش تعریف نشده و وحشیانه داره حمله میکنه، کاملا دیوانوار. اما با تمام این شرایط ما تمام نقض حقوق بشر دوستانه رو لیست کردیم به همتاهای خودم در جمعیت‌های ملی کشورهای مختلف، هم صلیب سرخ هم هلال احمر، ارسال کردم به رئیس کمیته صلیب سرخ، نامه زدم به رئیس فدراسیون، نامه زدم و تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه رو به دادستان دیوان کیفری بین الملل من ارسال کردم. در چند مرحله اینها رو دونه دونه ارسال کردم و مستنداتش رو هم ضمیمه کردم و اضافه بر این که ازشون خواستیم محکوم کنن که بعضا هم محکوم کردن، ما پیگیری های حقوقی رو خواست داریم. لذا ما الان دنبال محکومیت
هم نیستیم. سوالم این بودش که با توجه به این که حالا با توجه به نامه هایی که شما زدید و مستنداتی که ضمیمه این نامه ها شده، الان چه اقدامات حقوقی میشه انجام داد برای این که نتیجه بگیریم؟ چون صرف محکومیت جناب عالی هم اشاره فرمودید کفایت نمیکنه.
ما از رئیس کمیته صلیب سرخ واقعا خواستیم که پیگیری حقوقی رو مشخصا و صراحتا و قاطعانه از جانب ما پیگیری کنه. ما هم کوتاه نیومدیم، نامه ای هم به کشورهای گروه بریکس زدم با توجه به اینکه رئیس کمیته سلامت و اقدامات بشر دوستان بریکس خود من هستم. اونها هم قاطعانه یک واژه‌هایی رو علیه رژیم صهیونی و آمریکایی به کار بردن. کشورهای حافظ صلح هم محکوم کردن و گفتن ما همراه جمهوری اسلامی ایران هستیم. این اقدامات بین‌المللی مرتب ما داریم انجام میدیم و پیگیری هستیم تا حصول نتیجه. از تمام ظرفیت‌هامون تو این قسمت استفاده می‌کنیم و اصلا کوتاه نمی‌گیم. اما در خصوص امداد رسانی،
بله،
ما میدونید که بیش از 4 میلیون داوطلب جوان داریم. 100 هزار نفر این عزیزان کاملا آموزش دیده هستن و متخصص هستن برای امداد رسانی. همه اینا آماده هستن، در حال حاضر در کل کشور پخش هستن و در قرارگاه‌های مختلف مستقر هستن تو پایگاه‌هامون با امکانات خوبی که اضافه کردیم. انبارهامون رو هم تکمیل کردیم. ما از نظر تجهیزات و از نظر امکانات کمبودی نداریم. از نظر نیروی انسانی، یک نیروی انسانی قوی، محکم، با اقتدار و شجاعانه. هر جا هر اتفاقی افتاده بین 3 دقیقه یا 4 دقیقه نیروهای جمعیت هلال احمر نترس و به عنوان اولین گروه ها اونجا حضور داشتن و تا امروز هم تونستن الحمدلله خیلی ها رو واقعا نجات بدن. تو تفحص شهدا هم کمک کردیم و تا آخرین تفحص کنار مردم عزیزمون هستیم. این در خصوص مباحث امداد نجات. اما در خصوص تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خاص، مخصوصا من بلا فاصله به داروخانه‌های جمعیت هلال احمر که در هر استان ما یه داروخانه داریم الحمدلله، اعلام کردم که فعالیتشون شبانه روزی کنه. اصلا مردم ما دغدغه داشتن دارو
نداشته
باشه. بحث تجهیزات پزشکی ما هم همینطور. علارغم این که مرکز جامعه توانبخشی ما منهدم شد تو این داستان، ولی ما فعالیتمون رو الان داریم ادامه میدیم، در مرکز دیگه داریم ادامه میدیم، کوتاه نیومدیم و مردم رو مطلع گرفتاری‌های جنگ و بمباران و موشکباران نکردیم. لذا با تمام توان داریم کار میکنیم. اون چیزی که الان الحمدلله من در همکارا میبینم یک روحیه بسیار جهادی، شجاعانه و مقتدرانه و پایکار هستن که الحمدلله دارن انجام میدن. سامانه چهلسی رو هم ما با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام فعال کردیم، داره مشاوره های حمایت های روحی روانی و حتی مشاوره های سلامت و پزشکی رو هم اونجا انجام میده. خیلی از عزیزان ما، مددکاران ما، روانشناسان ما و پزشکان روان پزشک ما و خیلی از پزشکا پشت این سامانه پاسخگوی مردم عزیز ما هستن.
آمد پیامکش آقای دکتر، حداقل برای گوشی من و حالا همکارانی که اطرافم بودن همه میگفتن که این پیامکش آمد که فعال هستش و خدمات
ارائه میده. امروز بیش از 4000 نفر به این سامانه تماس گرفتن و مشاوره گرفتن. اینم میتونه یه آرامش خیلی خوبی رو برای مردم عزیزمون ایجاد کنه. در قالب اطلاعیه‌های مختلف ما آموزش‌های همگانی رو برای مردم عزیزمون انجام میدیم، برای بالا بردن سطح تاب‌آوری و برای کاهش آسیب‌هایی که ممکنه ایجاد بشه و برای آمادگی بهتر در اینجور شرایط.
توصیه ویژه‌ای که برای اینکه بشه کاهش آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه زمانی که انفجارها صورت می‌گیرن رو هم بفرمایید.
تمام اینا رو ما در سامانه جمعیت هلال احمر گذاشتیم، چون که میتونم بگم تا الان بیش از 17 اطلاعیه صادر شده و اطلاعات همش هم برای عموم مردم، نه برای افراد خاص. اون چیزی که به صورت خاص و ویژه من میخوام خدمتتون عرض بکنم، خواهشم اینه که در زمانهایی که تهدید هست و حضور هواپیماها به صورت تهاجمی هستن، مردم عزیز کنار پنجره یا پشت بن مشغول فیلم برداری و نگاه کردن نباشن، در محیطهای امن حضور داشته باشن. خیلی وقتا شکستن شیشه ها، موج انفجار و اتفاقاتی که افتاده باعث مجروحیت و یا خدای نخواسته شهادت برخی از هموطنان داشته که به علت بی‌دقتیه، به علت اینکه نکات ایمنی رو رعایت نمی‌کنن. اما هر جایی نیاز به کمک داشتن، جمعیت هلال احمر با کمال میل و بدون منت و ایثارگرانه در خدمت مردم عزیز هستن. ما اصلا خسته نیستیم، اصلا کم نیاوردیم، داغدار هستیم، مصیبت زده هستیم، ولی واقعا در انجام خدماتمون خیلی محکم و مقتدر و با افتخار کنار مردم عزیزمون هستیم. انشالله که خداوند متعال کمک بکنه و مطمئنم نصرت خداوند متعال نزدیکه و ملت ما پیروز خواهند شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوربند، رئیس جمعیت هلال احمر کشور، که به استودیوی شبکه خبر آمدید. از شما بینندگان عزیز و ارجمندم که همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزار هستم. گفتگوی همکارانم رو ببینیم با جناب آقای دکتر محمد مخبر، دستیار ارشد رهبر شهیدمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر مخبر، سلام و عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما و پیشگاه بینندگان این گفتگو. اگرچه که مغمومیم، اما خب بالاخره توصیه رهبر معظم انقلاب به ویژه بعد از شهادت شهید رئیسی و به ویژه بعد از شهادت همه بزرگ مردان تاریخ انقلاب اسلامی این بوده که کار کشور جلو بره و کار کشور روی زمین نمانه. حضرت عالی به عنوان مشاور و دستیار رهبر شهید و عزیز ما، بفرمایید که شرایط فعلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیم عرض میکنم شهادت زنگان قدران متشبه حضرت آیت الله بسم الله به من فامله ای رو گهبر از شعن قدر اسلام و تسلیم عرض میکنم به همه ملت ایران، دوستدارانیشون در سراسر، مجاهدین سراسر جهان و همچنین حوزه های علمی مراجع آمریکا. امیدوارم امیدوار میشم الله خداوند خودش با عنایت بقیت الله و احسن این سوز سنگین رو در دل مردم سرد کنه و قابل تحمل
کنم. یک نکته که خب از نگاه خیلی از کنشگران سیاسی و منطقه‌ای مورد توجه قرار میگیره، اصل این تجاوز هست. رهبری معظم انقلاب اگر ما ترجیبند کلامشون رو، این شهید عالی قدر، امام شهیدمون رو اگر بخوایم نگاه کنیم، همیشه عدم اطمینان به آمریکا بوده و اینکه در برهه‌های مختلف اعلام میکردن اگر اونها بتونن و فرصت رو مناسب پیدا کنن به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستن. این اتفاق رو چطور ارزیابی بکنید؟
حضرت آقا فوق العاده آدم پرمطالعه بود. تاریخ ملت‌ها رو انصافا مسلم حقیقتا آمریکا رو میشناخت، رژیم اشغالگر رو میشناخت، پشت پرده افکارشون رو میدونست و به این دلیل هیچ وقت حضرت آقا با آمریکا اعتماد نکرد و توصیه جدیشون این بود که با آمریکایی‌ها اعتماد نکن. علت اصلیش هم اینه، در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی اساساً یک ایران یک پارچه ولو کان ضعیف با تمام منافع آمریکایی‌ها در تعارض بود و از اول انقلاب هم چیزی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردن این بود که ایران تجزیه بشه. همه امکاناتشون هم بسیج کردن. ما وقتی انقلاب پیروز شد این انقلاب سه تا پایه داشت، یکی مردم بودن، یکی دین مردم بود، یکی هم رهبری بود. همین مدل رو برای تجزیه ایران به کار برد. ببینید از این خلیج فارس و دریای عمان سالانه 500 میلیارد دلار الان تجهیزات و به اصطلاح نفت و سایر چیزا به سمت غرب و شرق داره صادر میشه. خب زندگی اقتصادی اینا واقعا تحت این تأثیر هست. تا الان هم همینه، تا الان هم اینی که دارن دنبال میکنن اینه، نمیخوان در حقیقت جمهوری اسلامی رو بگیرن. یا اصل قصهشون اینه که باید ایران تجزیه بشه. اما خوشبختانه چیزی که متوجه نیستن اونم غیرت مردم رو جمهوری اسلامی و ایرانه. یعنی هیچ کس به اصطلاح در ایران موافق این که یه همچه اتفاقی بیفته. اصلا تنفری که از پهلوی و قاجار در دل مردم هست مربوط به اینه که بخشی از کشور رو اینا دادن رفته و یکی از علاقه که به امام داشتن و به جمهوری اسلامی داشتن این بود که علاقه ما همه این توته هایی که تا الان شده هیچ وجه اجازه ندادن یک متر از جمهوری اسلامی جدا بشه. از مانع اصلیشون رو بالاخره همین اونایی که انقلاب به وجود آوردن، یعنی این که امام، رهبری، مردم، دین مردم، شما ببینید روی همه اینا برنامه ریزی کردن برای اینکه مردم لایک بشن. خدا میدونه چقدر هزینه کردن. الان رادیوهاشون، تلویزیوناشون، اصلا سر این بحث میکنن. الان در بعضی از اینایی که گرفتار شدن و فریب خوردن توی این مسائل اومدن، وقتی این پرسید امام حسین کی، اصلا نمیدونه. وقتی این میگی رهبر کی، اصلا نمیدونه که رئیس جمهور کی، اصلا نمیدونه کیه. اصلا حساسیتی سر این که در حقیقت دین داشته باشن یا نداشته باشن ندارن. این تغییر هویتیه که در حقیقت نقطه اصلی و محور اصلی تقابل ما با اونا و وسیله دفاع ماست. یا مثلا رهبری رو در حقیقت چقدر میگفتن آقا اصلا تو خونش نیست، این رهبر فرار کرده. این همه به اصطلاح تبلیغ کردن سر این و هم اسرائیلی‌ها هم آمریکایی‌ها کلیپ درست کردن که آقا کجاست، آقای خامنه‌ای کجاست. بعد خب آقای خامنه‌ای حضرت آقا تو خونش با زن بچه‌ش شریک میشه. خب اینا در حقیقت یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که روز به روز دشمن به اسلام مایوس‌تر میشه از این که بتونه به اهدافش برسه. وقتی به این نقطه میرسه وحشیانه عمل میکنه. یعنی وقتی این همه سرمایه گذاری کرده، این همه برنامه ریزی کرده، میبینه که در حقیقت اتفاق افتاده، مردم 22 دی رو رقم میزنن، 22 بهمن رو رقم میزنن و اینجوری تو صحنه برای طرفداری از نظام میان تو میدون. خب این کاملا یه پیام بسیار مأیوس کنندهی برای اونا داره. اینکه این دفعه آخر به این وحشیگری خلاصه عمل کردن هم عامل اصلیش همین بود. یه چیزی رو به نظر من هم دشمن باید بدونه